صلوات بر رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت او علیهم السلام. نهج البلاغه کتابی است که حاوی تعدادی خطبه و تعدادی نامه و تعدادی از حکمت‌های امیرالمومنین هست که به وسیله دانشمند شهیر عالم اسلام مرحوم سید رضی جمع‌آوری شده است. البته خطبه های امیرالمومنین و کلام های اون حضرت در مجموع منحصر به آنچه که در نهج البلاغه آمده است نمی باشد، الا اینکه یا مرحوم سید رضی به این مقدار از خطبه ها و کلام حضرت دسترسی پیدا کرده یا این مقدار از نظر او قابل بررسی شده و از جهت سند و مدارک اونها بررسی کرده و به اینجا رسیده. مجموعاً در حال فعلی حدود 241 خطبه و 79 نامه و 480 حکمت یعنی سخنان کوتاه حکیمانه در این کتاب جمع‌آوری شده. البته احتمال داره در بعضی از نسخه ها ارقام اندکی با این متفاوت باشد. این ارقامی که عرض کردم متناسب است، یعنی مطابق جمع‌آوری و تصحیح کتاب نهج البلاغه و بسید دکتر صبحی صالح هست که در حال فعلی در کشور ما هم نهج البلاغه هایی که ترجمه یا تفسیر می شود عمدتاً روی این تنظیم مبتنی است. پس کتابی است در مجموع حجم خیلی زیادی ندارد، تشکیل یافته از تعداد خطبه 240 یا 241 خطبه و حدود 80 یا 79 نامه و 480 حکمت که غالبا اصل کتاب شناخته شده است و در محیط های علمی هم شهرتی دارد. کتاب غیر از اینکه بار علمی بالایی دارد، یک قداستی هم به حساب اینکه کتاب امیرالمومنین است در دهان نسبت به اون در حال احساس می شود. حال ببینیم در سطح جامعه آیا غیر از اینکه کتاب مقدسی است و به تعبیر خود جناب عالی یک منبع الهی است، حال استفاده از این کتاب هم آیا متناسب با موقعیتش می شود یا نه، که در این جهت انشاءالله توضیح خواهم داد که تصوان کوتاهی هایی در هم حوزه های علمیه در مورد این کتاب، هم محیط های دانشگاهی و هم مساجد و منابر می شود که کمتر از این کتاب بسیار پرمحتوا دارای انبوهی از حکمت های الهی استفاده می شود. یک نکته هم بد نیست اشاره کنم که کتاب منحصر به عالم تشیع نیست، در مثلا کشور مصر خیلی متداول و مطرح است و از علمای اهل سنت هم تفسیرهایی بر آن نوشتن. تفسیر ابن عبدالحدید مشهور است در این کتاب، تفسیر محمد عبدو همچنین، و از علمای اهل سنت تعداد زیادی بر این کتاب شرح و تفسیر نوشتن. اخیراً هم شنیدی که بعضی از دانشمندان مصری خطبه های نهج البلاغه را حفظ میکنن جهت پیدا کردن بلاغت و فصاحت. اما حالا از این کتاب چه مقدار باید بهره برداری بشود در محیط های علمی بحثی است که انشاءالله بعد شاید فرصتی بشود به اون بپردازیم.
استاد بفرمایید که این کتاب تا چند اندازه با شخصیت مولا ارتباط داره؟
بله، باز سوال خوبی است که کتاب در واقع انعکاسی از شخصیت امیرالمومنین است. اون توجه عمیق باطنی که امیرالمومنین سلام الله علیه به پروردگار عالم و ذکر او داشتن، اونها منعکس شده در این کتاب. یا اون شیفتگی شدیدی که حضرت به شخصیت رسول الله داشتن در ده ها خطبه و نامه و حکمت این کتاب متجلی است. در واقع می شود گفت که شخصیت امیرالمومنین به صورت نوشته و کتاب اگر بنا بود در بیاید می شود نهج البلاغه. در خطبه های توحیدی این کتاب شریف فرازهایی وجود داره که در هیچ کتاب دیگه‌ای در عالم اسلام پیدا نمی شود. دقایقی در اوصاف پروردگار عالم وجود دارد که دانشمندان علم عقاید یعنی متکلمین یا فلاسفه اسلامی در این دقایق گرفتاری هایی دارن مشکلاتی دارند و بیانهای گاهی ناقص و نارسا و هیچ کننده و گمراه کننده، این فرازهای دقیق از اوصاف پروردگار عالم به معنی خاصی، البته توصیف پروردگار عالم از ناحیه انسان ها کار ممنوعی است. در خطبه اول حضرت اینو فرموده است اون بماند. در این صورت در نهج البلاغه شخصیت امیرالمومنین، اون مقام معرفتی خاصش، اون اوج بسیار بلندی که روح شریفش به اونجا رسیده بود متجلی است. آیات قرآن به طور کلی در این کتاب تفسیر شده است. من در این جهت هم یه مقدار تأخیر کردم، یعنی تمام آیاتی که در کلام امیرالمومنین یا بخشی از اونها عیناً به کار رفته یا معنی آیه به صورت تلمیح در کلام حضرت به کار رفته، اونها را به لطف خداوند عالم استخراج کردیم، شاید در این زمینه کتابی تألیف شود. مجموعاً مقدار زیادی از آیات قرآن در کلام حضرت یا عیناً گفته شده و تفسیر شده یا کلام از آیه گرفته شده. منتها چون آیات قرآن مجید دارای مراتبی از معناست نسبت به استعدادهای مختلف، دارای سطوحی از معناست، اون سطحی و اون مرتبه از معانی آیات که امیرالمومنین ادراک می‌فرموده قید از مراتبی است که انسان‌های عادی حتی دانشمندان متعمق و جرفنگر ادراک می‌کردند. یعنی دریافت معانی که احتیاج به علم امامت دارد و مخصوص امیرالمومنین و امامان معصوم علیهم السلام است، اون مدارج از آیات قرآن و معانی آیات اصلاح کش و استخراج، حالا درست باشین تعبیر یا نه، شده و در این کلام منعکس شده است. پس بنابراین یک جهت این شد که نهج البلاغه شخصیت به صورت خطبه و کلام و نوشته در آمده از امیرالمومنین است. یک جهت این شد که امیرالمومنین هم شخصیتش تجلی آیات قرآن به طوری که در یکی از بحث فرض کردیم. پس می شود در یک بحث اجمالی این را عنوان کرد که شخصیت امیرالمومنین و عرفانش و معرفتش و علم متعالی فوق عادیش و همه زیبایی هایی که از صفات خداوند عالم ادراک میکرده در این کلام با هنرمندی و قدرت خاص فوق عادی منعکس شده است.
بله، سپاسگزارم. قسمتی از گفتگوی گپ عصرنا آماده است، با هم بشنویم. خدا حضور شنوندگان همیشگی برنامه گپ عصرنا همکاران ارجمندم سلام و عصر بخیر عرض میکنم. تعاد و عبادتتون انشاءالله که قبول باشه. باز هم راجع به حضرت علی علیه السلام صحبت میکنیم، از گنجینه بسیار بزرگی که ایشون ارائه کردن به نام نهج البلاغه. مهمترین اهمیتی که نهج البلاغه داره چیه دوستان شنونده؟ حالا به این موضوع فکر کرده بودید؟ دوست جوانی که در کنار من هستند راجع به ذهنیتی که نسبت به این موضوع دارن صحبت میکنن.
به نام خدا، من تا اونجا که اطلاع دارم و مطالعه کردم میتونم بگم نهج البلاغه رو میشه الان زندگی روزمره ازش خیلی استفاده کرد، چون همون مسائلیه که تو همین قرن الان هم که زندگی میکنیم همون مسائل پیش میاد، میشه خیلی استفاده زیادی ازش کرد. یعنی میشه گفت همش همون تجربه های قبلیه که میشه ازش استفاده کرد.
چه موضوعاتی الان به ذهنتون میرسه که سراغش رفتید و مطلعه هستید در نهج البلاغه بهش اشاره شده؟
خب خیلی چیزا، مثلا همه که میگن دین از سیاست جدا نیست یا هست، مسائلی که هستش، میگن مثلا مسائلی هستش که میگن که حضرت علی یا پیامبر و ائمه هیچ وقت جنگ نمی کردن سر مثلا اقتصاد یا سیاست. دین از سیاست جداست، در صورت که نگاه میکنیم ببینیم تو همون نهج البلاغه حضرت علی چه چیزایی در مورد جنگیدن در رابطه با دینمون سیاستمون هستش.
و نکات دیگه‌ای که در برنامه گپ هست شونه راجع به اونها صحبت کنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. رشته تحصیلیتون چیه سرکار خانم؟
رشته الهیات هستم، فلسفه کلام.
سیالی متشکرم.
دوستان محترم، شنونده گپ افسانه از شبکه جوان هستید. درباره نهج البلاغه کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ما هم صحبت میکنیم. در ابتدای برنامه معرفی اجمالی از نهج البلاغه شد و ارتباط نهج البلاغه با شخصیت مولا مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوی رو هم با هم شنیدیم استاد کلانتری. و یک مطلب مهم که همیشه مد نظر دوستان هست این که دوستان بدونن موضوعات کلی که در نهج البلاغه عنوان شده موضوعات اساسی چه چیزیه. آیا واقعا موضوعاتی هست که ما بتونیم مثلا به عنوان یک کتاب راهنما در زندگی بهش مراجعه بکنیم، ازش بهره‌ای ببریم و بتونیم در زندگی روزمره ازش استفاده بکنیم؟
بسیار خوب. بله، ظاهرا سوالم به همین مربوط میشد که جناب علی سوال را تکمیل فرمودید. این که مصاحبه شونده محترمان فرمودن که باید در زندگی روزمره از نهج البلاغه استفاده کرد، در قسمت اول بحث اشاره کردیم که عمدتاً نهج البلاغه در زندگی امروز ما ایرانی ها حالا یا ملل دیگر فعلا محل بحثمون نیستن، در زندگی ما ایرانی ها به عنوان کتاب مقدسی تلقی می شود. در اغلب خانه ها این کتاب هست یا در کتابخانه ها که کلن هست، اما متاسفانه نه در عالم علم به صورت کتابی که باید تدریس شود خیلی به اون توجه شده. اگرچه در رشته الهیات از رشته های دانشگاهی موجود در کشور یک درس دو واحدی یا بعضی جاها چهار واحدی دوتا درس به نام شناخت نهج البلاغه هست، آشنایی با نهج البلاغه. البته در قیاس با علوم متراکم به کار رفته در نهج البلاغه این مقدار درس و بحث خیلی اندکه، خیلی اندکه. شاید بشود گفت که یک رشته تحصیلی بخشیش یا مثلا الهیات یا مثلا نهج البلاغه شناسی باید یا رشته مستقل تحصیل شود یا در جنب رشته های دیگه مثل الهیات و معارف اسلامی این کتاب حداقل یک بار از اول تا آخر خوانده شود. یک وقت من به این فکر افتادم که با بعضی از علما و دانشمندان یک مصاحبه‌ای در مورد نهج البلاغه انجام بدم که یک دو تا سوالم شاید بیشتر نبود. از تعداد زیادی از علما سوال کردم که شما یک بار آیا نهج البلاغه را از اول تا آخر خوانده اید؟ تقریبا این سوال از 30 نفر انجام گرفت که هیچ کدوم جواب مثبت ندادن که بله مثلا یک بار ما این کتاب را از اول تا آخر خوانده ایم. خب این در این جهت که گله‌ای بود از اهل علم و دانشمندان و طراحان و برنامه ریزان برای علوم الهی چه در حوزه های علمیه چه در دانشگاه. اما این که آیا در زندگی روزمره می شود از نهج البلاغه بهره برداری کرد، به جهت اون بحثی که قبلا کردیم گفتیم نهج البلاغه انعکاسی و بیانی است از تعداد زیادی از آیات قرآن و آیات قرآن هم شامل همه ابعاد زندگی ما می شود، جهات علمی، جهات اخلاقی، جهات عرض کنم عقیدتی، جهات اجتماعی و معیشتی، پس بنابراین نهج البلاغه هم در همه این جهات کاربرد دارد، چه در تفاهم بین انسان‌ها و رفع اختلافات که امروز خیلی زیاد شده، چه در شناخت خداوند عالم که در رفع این قرار دارد، البته به حساب تدبیر اینو باید میگفتیم، شناخت خداوند عالم اگر در بین انسان‌ها از زبان امیرالمومنین منعکس شود، مقدار زیادی مشکلات برطرف خواهد شد. خشونت ها، بی مهری ها، اختلاف ها، اختلاف بین مرد و زن ها و دستا و همچنین بی علاقگی عده‌ای به کارهای عرض کنم که ارزشمند اجتماعی عامل منفعه و همچنین خود مسئله تعلیم و تربیت. من از کارشناسان تعلیم و تربیت در جامعه میپرسم آیا یک پروژه تحقیقی در زمینه نهج البلاغه به عده‌ای واگذار شده، روی این موضوع کار شده، آیا می‌ارزد که ما هزینه‌ای کنیم، مقداری کار کنیم در نهج البلاغه، فنون تعلیم و تربیت را از زبان امیرالمومنین استخراج کنیم؟ مسلماً امیرالمومنین در مقام تعلیم انسان‌ها به درجه رسیده است که انسان‌های دیگر به اون درجه نرسیدند. تفاوت هست بین روش تعلیمی امیرالمومنین، چه به صورت سخن و کلام، چه به صورت عملی در دوره حکومتش، چه به صورت شخصی و فردی در بین فرزندانشون و دوستانشون، با یک دانشمند عادی بشری که با هزاران مشکل و هزاران جهت مجهول در شناسایی روح انسان به این مسئله پرداخته. آیا می شود گفت که در نهج البلاغه یک روش تعلیم خاصی است که قطعاً هم هست، دلایلی هم داریم، یک مقدار روی موضوع کار شده؟ آیا نمی شود مراکز علمی، دانشمندان، دانشگاه ها هزینه کنند، هزینه علمی، هزینه مالی، عده محقق را تشویق کنند به مثلا تحقیقی در این زمین انجام بدهند، با بعضی دانشمندان کشورهای دیگر بررسی کنند، مقایسه کنند، اکیپ های علمی تشکیل شود در این جهت که جای این موضوع خالیه؟ طبعا اگر از نهج البلاغه ما بخوایم حالا فعلا اون چه که از قدیم تا تحقق پیدا کنه شاید مقدار زمان بخواهد، ولی الان در حال فعلی وقتی ما نهج البلاغه را به طور فردی و شخصی در زندگی خود مطالعه میکنیم، مسلما هم شیفتگی به الله پیدا میکنیم. شیفتگی به الله پیدا شد، احساس پوچی ها از بین میرود، احساس بی‌هدفی از بین میرود، انفاقات زیاد میشود، گذشته زیاد میشود. انسانی که با کلام امیرالمومنین آشنا هست مقداری مشکلات خانه را تحمل می کند، که مردی که فعالیت زیادی دارد، تلاش زیادی برای تامین معاش زندگی برای خانوادش، چه خانمی که به عنوان مادر در خانه مشکل عظیم تربیت کودکان را به عهده دارد. در این دیدگاه انسان در مقام عبادت پروردگار قرار دارد، در حال کسب معاش یا مثلا تربیت فرزندان. وقتی مثلا در این کلام نقل می شود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین می فرماید که یا علی، اگر انسانی را ارشاد کنی، تعلیم بدهی، بهتر از آن است که آنچه را آفتاب برام می تابد در راه خدا انفاق کنی. این کلام از رسول صادر شده به امیرالمومنین و در عمل امیرالمومنین و در کلام او منعکسه. طبعا اگر ما نهج البلاغه را مرور کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، چه به صورت درس فنی و تخصصی در دانشگاه ها بخوانیم و در حوزه های علمیه، چه به صورت مطالعه عادی، در زندگی ما منشأ اثرات بسیار مبارکی خواهد بود و این اثرات بسیار جالبه. به عنوان یک نمونه اگر اینو میخواید اجازه من توضیح بدم با سوال شما را. اخیراً این دانشمند مشهور لبنانی جورج جرداق که یک کتاب مفصل هفت جلدی قبلا در مورد شخصیت امیرالمومنین نوشته بود، این نویسنده الان زنده هستن و هستن، چند سال پیشم اومده بودن تهران، کتابی هم ایشون اخیراً در مورد امیرالمومنین نوشتن و در اون کتاب نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر را با کتاب قرارداد اجتماعی روسو، ژان ژاک روسو، مقایسه کردن و برتری‌های نامه امیرالمومنین را نسبت به کتاب قرارداد اجتماعی اونجا ذکر کردن، بیان کردن. یعنی یک دوره نظام حکومتی کامل در این نامه امیرالمومنین فرموده است به عنوان نامه به مالک اشتر، که ما این همه مشکل در اداراتمون داریم، این همه نابسامانی اقتصادی داریم، این هم مشکل در تعلیم و تربیت و اینکه نظام تعلیمی و درسی ما انتظارات ما را برآورده نمی‌کنه. منبرها، مسجدها بیش از حد انتظار خالی شده. چطور شده است که خطبای ما الان در مسجدها، مکانهای مقدس سخنرانی میکنن، سخنرانیشون جاذبه کمتری داره؟ البته ادعیشون هم هستن سخنرانی بسیار جاذبی دارن، پربار هست و جاذبه زیادی هم ایجاد میکنه. من اون عام را از میکنم، اون عمومیت را. آیا نمیشود کلام انسانها مزین شود به کلام امیرالمومنین؟ کلام اون حضرت تعلیم بشود، توضیح داده شود، مسلماً جاذبه کلام امیرالمومنین اون موقع کار خود را خواهد کرد. پس طبعاً هم در زندگی شخصی، هم در زندگی علمی، هم در زندگی اجتماعی و جهات دیگر این کتاب می شود الگوی مناسب و بسیار متعالی برای ما باشد. اگر به این جهت رسیدیم، اون آثار و فواید را همیشه دریافت خواهیم کرد به طور مستمر.
ممنونم. یک سوالی که برای خودم پیش اومده این نکته است که خب ما وقتی شخصیتی به چنین قدرتمندی داریم علاوه علمی که قسمتی از سخنانش تا این اندازه عمیق و جرفستش، پس چرا وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم بینیم این انسان 25 سال مظلومیت رو تحمل کرده، دوری از حکومت رو تحمل کرده؟
بله بله.
و این یک جنبه از مظلومیته که خب این انسان داشته. قطعاً با توجه به توانایی های خدادادی که امام علی علیه السلام داشتن، نباید چه مظلومیت هایی رو تحمل میکردن و بالاخره راه مفر رو راه فراری و راهی جهت برطرف کردن مظلومیت ها بوده.
بله.
چرا جنب شما مثلا ما تو تاریخ اقدامی توی زمینه نیست؟
بله. در مورد موضوع کنار موندن حضرت از حکومت که اشاره هم قبلا شد، حوادثی پیش آمد که امیرالمومنین اگر دست به اقدام اجتماعی و سیاسی می‌زدن، یک اغتشاش در جامعه پیدا می‌شد و گروهی هم منتظرین فرصت بودند که این گروه را خداوند عالم به نام منافقان در قرآن یاد کرده است. به اون موقع اساس دین توحیدی برچیده می‌شد. دین توحیدی بنابراین نگذاشته که انسان‌ها را الزاماً و اجباراً دیندار کنه و تعلیم بده، بلکه بنابراین بر این گذاشته که چراغی روشن کنه سر راه انسان‌ها، در جاده زندگی انسان‌ها چراغ‌های دین توحیدی روشن می‌کنه، پرتگاه‌ها را مشخص می‌کنه، جاده را نشان می‌دهد، تابلوهای نصب می‌کند. رفتن در این جاده‌ها و نرفتن اون به اختیار انسان‌هاست. البته مطلوب همان بود که انسان‌ها اون مقدار شعور اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کردند که این شخصیت عظیم بی نظیر در تاریخ را به عنوان حاکم جامعه که از طرف خداوندم به این کار انتخاب شده بود و به وسیله حضرت رسول معرفی شده بود، این سمت را در اختیار او قرار می دادن و از فواید علم و قدرت روحیه عظیم او بهره‌مند می شدن. اما این کار نشد. در این حال که این کار نشد، امیرالمومنین شخصیتش به نحوه دیگه تجلی کرد، از جمله همین صبر، همین مدارا. حتی کسانی که غاصبان حقش بودن می آمدن با حضرت مشاوره کنن، حضرت کمکشون میکرد. یا یه وقتی یک مرد یهودی به امیرالمومنین برخورد، گفت که یا علی، هنوز رسولتون، هنوز پیامبرتون از وحدتش چیزی نگذشته، یا به تعبیر اون مثلا هنوز کفنش نپوسیده، شما اختلاف کردید. انتقاد کرد از اصل دین خدا، از اصل دین توحیدی. امیرالمومنین بلافاصله فرمود که شما هم پای اصلتون هنوز از رود نیل در آمده بود، خشک نشده بود که گوساله پرست شدید. یعنی معجزه عظیم الهی را دیدید، دریا شکافته شد، آب از حرکت ایستاد، شما از نهر آب رد شدید. با دیدن این معجزه عظیم و دقایقی از این نگذشته بود، هنوز پای اسباتون خیس بود که شما گوساله پرست شدید. حضرت اینو فرمود در مقابل اون. بعدم فرمود که البته ما در مورد رسولمون اختلاف نکردیم، در مورد یکی از وصیت‌های اختلاف کردیم. نفرمود حق با من است، با مخالفان من نیست، چون اون کاری به این جهت نداشت، اون می‌خواست کل دین توحیدی را بکوبد. حضرت هم دفاع کرد. بنابراین حضرت اگر در مقام حکومت در این مدت عمرشون قرار می‌گرفتن، آثار پربرکت مدیریت حضرت، علم حضرت منتشر می‌شد در کل عالم، انسان‌ها از این محروم شدند. اما اینکه اون حضرت در این موقعیت که نمیشد جز کار آموزشی اون هم با مشکلات زیاد انجام داد، یعنی کار نظامی نمیشد انجام داد، اون حضرت وظیفه‌اش چی بود؟ چرا تحمل کرد؟ جواب همینی که عرض کردیم، غیر از اون راه دیگه نبود. بالاخره در اخلاق حضرت در دوره سکوت و تحمل، صبر عظیمی که خداوند عالم به اون سفارش کرده تجلی کرد، یعنی حلم و صبر و بزرگواری که حتی دشمن و مخالف انسان بیاد از او کمک فکری بخواد، امام کمک کنه، امام قهر نکرد، نفرمود که خلافت چون حق منه بس من کاری با شما ندارم. خلفا میرفتن با او مشورت میکردن، امام از همون علم و بینش و درایت فوق‌العاده خودشون به اونها کمک میکردن، اگرچه این کمک به مخالفش هم شده ولی مجموعاً برمیگشت به وضعیت زندگی مردم، یعنی معیشت مردم بهتر میشد، اخلاق مردم بهتر میشد و مثلا ظلم ها کم میشد، مثلا بی‌عدالتی ها کم میشد. اگر ما نتوانیم اینجا 50 تا مثلا نقص در این مجموعه وجود داره همه را برطرف کنیم، 40 تاشو که میشه برطرف کرد، 10 تاشو که میشه برطرف کرد. خلاصه حضرت مظلومیتشون بله همونجوری فرمودید جنبه های مختلف داشته. اینم که من عرض کردم از ایده زیادی از علما بپرسن که آقا یک بار نهج البلاغه از اول تا آخر خوندید بگوین نه، با صداقت کامل بگوین نه، خود اینم یه نوع مظلومیته. یعنی کتاب امیرالمومنین با اون صدر شریف، اون سینه متعالی و پر از حکمتی که این علم از اون صادر شده، این مقدار ارزش نداره که ما یک بار از اول تا آخر بخونیم، مگر کتاب مشابهی نیست. سکاف المال عباس فرمودن بعد از قرآن مجید مهمترین منبع دینی ما همین کتاب. اینی که اظهار میکنیم و برادر قرآن هم نام گذاشته ایم رون، در این حال نمیخوانیم روی این مثلا مسابقاتی تعیین نمیکنیم، تحقیقات علمی انجام نمیدهیم، در حالی که ده‌ها و صدها پروژه تحقیقی و موضوع تحقیقی در نهج البلاغه میشود اجرا کرد، به جهانیان عرضه کرد، همون کاری که جورج جورداغ مسیحی کرده در یک جهت.
اصلا استاد جالب هست که به این نکته توجه بکنیم، ما معمولا برای زندگی، برای بهتر شدن رفتارمون با فرزندمون، رفتارمون با همسرمون، ارتباطات اجتماعیمون، میایم کتاب‌هایی که نویسندگانی حالا اونها رو به رشته تحریر درآوردن با علم اندکی که به هر حال علم زمینی هست که هر انسانی حالا در یه حدی می‌کنیم که فلان رفتار رو ببینیم چگونه باید مثلا ما تصحیحش بکنیم. اما من همین رو عرض کردم که واقعا نهج البلاغه یکی از کتابی هست که واقعا ما میتونیم بسیاری از درس‌های زندگی رو، الهامات زندگی رو ازش بگیریم. یعنی من برای رفتارم با همسرم، برای رفتار با کودکم، برای رفتار با دوست و همکارم به راحتی میتونم از این کتاب برای رفتارهای اجتماعی درس بگیرم. فکر میکنم همینطور که در قرآن هم ما هم تعلیمات اخلاقی برای زندگی اجتماعی و هم تعلیمات الهی برای زندگی اخروی داریم، در نهج البلاغه هم همین گونه باشه.
همینطور که میفرمایید، از خودم که ما گاهی وقت سراغ دانشمندانی میرویم که علمشون آمیخته به جهله، روانشناسان بزرگی، کارشناسان بزرگی تعلیم و تربیت، گاهی وقتا در مرتبه از سنشون که سن بالایی بوده نظریات خودشون را در شناسایی روح انسان ابطال کردن. مکرر بوده دانشمندی که اظهار کرده اون چه من تا کنون گفتم درست نبوده، یا مسلکی اخیرا در روانشناسی پیدا شده به نام پاراسایکولوژی، به اصطلاح ترجمه کنیم به فارسی میشه ماورای روانشناسی. تقریبا عمده نظریات روانشناسان تجربی در قرن اخیر که دوره تحول عظیم روانشناسی بوده، وقتی شد روانشناسی شد شاخه از علوم تجربی، تقریبا عمده نظریات این دانشمندان رو ابطال میکنه. نظریات دیگری داره که به علوم وحی خیلی نزدیکه، این مسلک پاراسایکولوژی. بله. عرض کنم که فرمودید با دانشمندانی که با خب علم اندکی دارن ما به اونها مراجعه میکنیم برای تصحیح رفتارهامون یا تربیت فرزندانمون، یا همین مسئله رفتار با همسر که الان اختلافات بین مرد و زنها یک موزل بزرگ اجتماعی شده، به طوری که در جامعه امریکا آمار 7-8 سال پیشه که 65% ازدواج ها به طلاق میکشه، این آمار در کشورش به 30%+ میرسه، آماری که از بکنم مال چند سال پیشه، و در آلمان به 50% میرسید. یک موزل بزرگ اجتماعی، اونم با توجه به این که در ازدواج‌های فعلی طرفین قبلا با هم صحبت میکنن، آشنا میشوند، شرایط خود را بر همدیگه بیان میکنن، چطور میشود دو ماه بعد به اختلاف و سرانجام به طلاق میکشی؟
متاسفانه امروزه داریم میبینیم
در کشور ما هم که زیاد شده. حالا به حساب قبح طلاق در جامعه ما مقداری تحمل ها به خاطر فرزندان، قوم و خویش، دیگران و عرف اجتماعی کمتر از ملل دیگر است،
اما اختلاف واقعیت زندگی
همینطور اختلاف ها زیاده. اگر ما مراجعه کنیم به ساحت مقدس امیرالمومنین که فعلا کلامش در اختیار ما هست، مقدار زیادی حضرت در معرفی انسان ها صحبت کرده است، در صفات انسان ها، مرد ها، زن ها، خصوصیات. مثلا زن را تشبیه کرده است به گل، حضرت ترموده المرأة و ریحانت و لیست به قهرمانه. کارهای خشن را از زن نخواهید، این به صورت یه گل ظریفی است. خب ما باید بدانیم که این کارهای خشن اجتماعی یا حوادثی که بیرون واقع می شود، نامردی ها در عالم تجارت و کسب و کار یا کارشکنی ها در جهات اجتماعی، لازم نیست به این موجود منتقل بشه، روح ظریفش رو خراب میکنه. این میخواد با بچه 2 ساله، 1 ساله، 5 ساله، 10 ساله